لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وبعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و على آله و اصحابه اجمعین. با تقدیم سلام و احترام خدمت شما عزیزان بیننده و شنونده، با آرزوی توفیق و سعادت و خوشبختی برای یکایک شما، بحث احکام خانواده رو با بحث احکام طلاق و احکامی که ممکن است بین مذهب شیعه و غیر شیعه اختلافاتی داشته باشد پی می‌گیریم و در این جلسه نیز به برخی از مسائل اختلافی اشاره خواهیم کرد. در فقه شیعه و غیر شیعه در برخی از موارد تفاوت‌هایی وجود دارد که در صورتی که یک انسان شیعه با غیر شیعه برخوردی داشته باشد و در یک مسئله اختلافی با هم تلاقی کنند، مشکل به وجود می آید و این مسائل قابل طرح می شود که حالا کدام یکی به کدام عقیده و کدام حکم باید عمل کند و دیگری چه وظیفه‌ای در این زمینه بر دوش دارد. مثلا سوال کرده است که زنی در محضر علمای اهل تسنن در مقابل بذلی که به شوهر خودش انجام داده، یک پول به شوهر خودش داده تا اینکه شوهرش او را طلاق بدهد. خب این کار را در حضور علمای اهل تسنن انجام داده، 5 ماه از این طلاق گذشته. خب بر اساس اون زمانی که زن طلاق گرفته و بعد از سپری شدن 5 ماه، دوران عده این زن نیز تمام می شود و طبق قاعده می توان این زن رو شوهر داد. در یک چنین صورت این مسئله پیش می آید که آیا اون صیغه طلاقی که در حضور علمای اهل تسنن انجام شده صحیح است یا نه، این زن باید در حضور علمای شیعه نیز طلاق دیگری داده بشود. و اگر بخواهیم دوباره صیغه طلاق را در محضر علمای شیعه بخوانیم، دوباره این مسئله پیش می آید که شوهر قبلا وکالت به علمای اهل تسنن داده بود تا اونها از طرف شوهر زن را طلاق بدهند. حالا بخواهیم توسط علمای شیعه این زن را طلاق بدیم، آیا باز هم شوهر را باید حاضر کرد که وکالت جدیدی به علمای شیعه بدهد یا نه، با همان وکالت که قبلا به علمای اهل تسنن داده می شود با همان وکالت این دفعه علمای شیعه عقد صیغه طلاق را منعقد کنند؟ جواب دادند که طلاقی که در محضر علمای اهل سنت داده شده، اگر شرایط صحت را دارا باشد، همون طلاق صحیح است و نیاز به طلاق جدیدی ندارد و شرایط طلاق خلع در نظر علمای شیعه این است که زن باید در پاکی که در آن نزدیکی صورت نگرفته صورت بگیرد و کراهت هم از طرف زن باشد، یعنی از نظر زن این ازدواج مکروه باشد، زن راضی نباشد به ادامه زندگی و همین جد یک پولی را به شوهر خودش میپردازد تا شوهر در مقابل گرفتن این پول زن را طلاق بدهد. و شرط دیگه هم که در نزد علمای شیعه مطرح است این است که صیغه طلاق هم باید به لفظ طلاق واقع شود و دو شاهد عادل نیز این صیغه طلاق را بشنوند. خب وقتی این شرایط در نزد علمای شیعه مطرح است، در نزد علمای اهل سنت ممکن است این شرایط همشون معتبر نباشد و وقتی معتبر نیست، اونا هم این شرایط را در هنگام طلاق دادن حتما مد نظر قرار نمی دهند. خب بدون این که شاهد دو شاهد عادل بگیرن، بدون این که بررسی بکنن که این طلاق در زمان پاکیه که در آن نزدیکی صورت نگرفته انجام میشه یا نه، طلاق میدهن و در یک چنین صورتی این اشکال پیش میآید که این شرایط صحت طلاق در نزد شیعه را نداره و باید دوباره یک طلاق جدیدی را در محضر علمای شیعه اجرا کرد و وکالت از شوهر نیز بار دیگر به صورت جدید وکالت گرفته شود و به همون وکالتی که ایشان به علمای اهل سنت داده نباید اکتفا کرد. خب این مسائلی که ممکن است در نتیجه این گونه مشکلات را هم در پی داشته باشد. سوال دیگر این است که یک زن شیعه که همسرش سنی هست و شوهر سه بار لفظ طلاق را برای زنش به کار میبرد، آیا این طلاق درست است یا نه؟ جواب داده که طلاق درست است، چون شوهرش که سنی هست به همین لفظ طلاق سه بار معتقد هست و اون را صحیح میداند و زوجه شوهر خودش را بر طبق مذهب اهل سنت میتواند ملزم بسازد و او را بر همون باور و اعتقاداتش خلاصه که ملتزم بسازد تا طبق عقیده و فقه خودش عمل کند. سوال دیگر این است که اگر یک شخص اهل سنت سه مرتبه زنش رو طلاق بدهد در یک مجلس، بعد اعلان کند که من به شیعه گرویدم و مستبصر شدم، تا اینکه بدین وسیله بتواند زنش رو برگرداند و اون سه طلاق رو یک طلاق به حساب بیاورد، خب یک همچنین کاری برای او صحیح هست که با اعلان شیعه شدن خودش یا نه واقعا هم شیعه می شود درست است که زنش رو برگرداند یا نه؟ برخی از مراجع بیان داشته است که بله جایز است برای او که به زنش رجوع داشته باشد، در همون صورتی که بیان شد کاملا بر اساس فقه شیعه می تواند اون سه طلاق را یک طلاق به حساب بیاورد. یکی دیگر از مسائلی که اختلاف بین شیعه و غیر شیعه را ممکنه در پی داشته باشد در بحث عقد نکاح و همچنین در بحث طلاق که توسط غیر شیعه صورت میگیرد، سوال کردن که من یک شخص شیعه هستم و در کشور زندگی میکنم که در اونجا عالم شیعه وجود ندارد، اگر عقد نکاح را یک عالم اهل تسنن بخوانن یا این که زن و شوهر بدون عقد با همدیگر به رضایت و موافقت برسن کفایت میکند یا نه؟ جواب دادن که حتما باید عقدی خوانده بشود و رضایت طرفین کفایت نمیکند، اما در این که عاقد حتما شیعه باشد لازم نیست، بلکه یک عالم سنی نیست میتواند عقد ازدواج دو شخص شیعه را نیز منعقد بسازد. سوال دیگر این است که شوهر یک شخص شیعه هست و زنش سنی شافعی هست، شوهر مدعی است که طبق مذهب شافعی زنش را سه طلاق داده، اما زنش منکر این مسئله است که میگوید من سه طلاق دریافت نکردم. حالا در یک چنین صورتی که اختلاف بین زن و مرد پیش میآید، اینجا چند تا سوال مطرح است. خب که در فرض اثبات آیا طلاق مورد ادعا صحیح است؟ به عبارت دیگر آیا شوهر شیعه مذهب میتواند زن خود را بر طبق مذهب شافعی سه طلاق بدهد با رعایت شرایط طلاق از نظر فقه شیعه؟ برای شوهر شیعه مذهب در هر حال الزامی هست یا نه؟ جواب دادن که شوهر شیعه موظف است که باید طبق مذهب خودش همسرش را طلاق بدهد و نمیتواند غیر از این عمل بکند. سوال بعدی این است که آیا آثار طلاق یاد شده را میتوان بر اساس قاعده الزام نسبت به زن مترتب ساخت؟ جواب داده که بله، زن میتواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جاری بسازد، چون قاعده الزام یک قاعده بین المللی هست و در همه فرق و مذاهب و همه طوائف و عرف مختلف قابل تطبیق هست. سوال سیوم این است که آیا مجرای قاعده الزام تنها در فرض است که شوهر سنی مذهب باشد یا نه در فرض که شوهر شیعه باشد هم کاربرد دارد؟ جواب دادند که بله، قاعده الزام در هر دو صورت جاری می شود. خب منتها احتیاط را باز هم خوب است که انسان مورد مراعات قرار بدهد. به طور کلی سوال بعدی این گونه است که در موارد ادعای وقوع طلاق در اینجا قول شوهر مقدم می شود یا قول زن، و اثبات واقع شدن طلاق بر عهده چه کسی هست؟ جواب داده است که هر کدام ادعای طلاق می کند باید طبق موازین شرعی این ادعای خودش رو به اثبات برساند. حالا اگر شوهر ادعای طلاق می کند باید او دلیل بیاورد، و اگر زن ادعای طلاق می کند او هم ملزم هست که باید دلائل در این زمینه مطرح کند. یکی از سوالات این است که یک زن شیعه که شوهرش شیعه نیست، اجرای صیغه نکاح این زن را یکی از قاضیان سنی بر عهده داشته است، بعد این شوهر زنش رو رها کرده و به کشور دیگری رفته است. 3 سال از این مسئله می‌گذرد در حالی که شوهر برنگشته و هیچ گونه نفقه و مخارج این زن رو هم ارسال نمی‌کند. دوباره این زن مجبور می‌شود که مشکل خودش را پیش یک قاضی سنی دیگر ببرد و از یک چنین قاضی خواستار طلاق خودش بشود. دوباره یک قاضی سنی دیگر آمده و این زن رو طلاق می‌دهد از طرف شوهر سنیش. حالا سوال پیدا می‌شود که آیا این طلاق صحیح هست یا نه؟ جواب داده که اگر طلاق قاضی در مذهب خودش بر اساس همون شرایطی که در مذهب خودش مطرح هست انجام شده باشد، در صورتی که شوهر این زن غایب هست، این طلاق صحیح هست و کاملا می شود بر آن حکم طلاق صحیح رو مترتب ساخت. یکی از مسائل دیگری هم که سوال کردن که بر اساس فقه شیعه ازدواج زن شیعه با غیر شیعه از کراهت برخوردار هست و لذاست که مورد تشویق و ترغیب نیست. اما در یک موارد هم اگر بحث انحراف و منحرف شدن زن از مذهب خودش مطرح باشد، در یک چنین صورتهایی هم ممکن است این حکم یک مقدار تشدید پیدا بکند. لذاست که برخی از مراجع و فقها بیان داشتند که این حکم کراهت در عنوان اولی خودش هست، اما در موارد هم وجود دارد که بعض از عناوین ثانوی وقتی پیش می آید این کراهت را تشدید می کند و گاهی هم به حکم و به حد ممنوعیت و حرمت می رسد، و اون در زمان است که مثلا اگر از این زن فرزندانی به دنیا می آید و این فرزندان تحت تأثیر مذهب شوهر این زن غیر شیعه تربیت می شود، خب به این عنوان و همچنین این خطر انحراف یا تغییر مذهب برای خود زن مطرح هست، به این عناوین ثانویه ممکن است این ازدواج مشکل پیدا بکند و لذا مورد تشویق یا مورد ترغیب قرار نمی گیرد. خب اینم مسئله دیگری که خوب بود به اون اشاره صورت بگیرد. مسائل اختلافی و نزاهایی هم که ممکن است در بین یک شیعه و غیر شیعه پیش بیاید فراوان هست، در موارد مختلف احکام خاص خودش را دارد. اون چیزی که در این جلسه خواستیم به اون اشاره داشته باشیم و همچنین در جلسه قبلی تنها به بیان کلیاتی از مسائل بود که شاید با بیان اونها یک نگاه کلی و اجمالی به دست آمده باشد و تا حدودی هم به برخی از مسائل آشنا شده باشیم. البته جزئیات مسائل رو در هر مورد باید به مورد خاصی توجه کرد و اونها را نیز از فقها و مراجع بزرگوار تقلید استفتا کرد و هر مورد را هم به صورت جزئی بیان داشت. امیدوارم که با بیان همین مقدار توانسته باشیم که یک نگاه جدیدی نسبت به احکام و مسائل خدمت شما ارائه شده باشد. توفیقات همه شما را از خداوند متعال آرزومندم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.